أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله حاصل از مطالبی که در بحث مصالح افلاطونی گفته شد این بود که تمام موجودات از نقطه نظر حیثیت مادی با حیثیت مجردی خودشون خیلی تنافی ندارن و اونچه که برای اذهان عامی ما موجب شبهه و اشکال در این قضیه هست این است که ما بین موجود مادی و بین موجود اون ملکوتی و مجرد افتراق مقایل هستیم. بعد این قضیه ما باعث میشه که چیز نکنیم، نتوانیم بین این دو یک خط ارتباطی ایجاد کنیم. این خط ارتباط ارتباطی است که افراد مشخصه مادی را به اون افراد و شخصیت‌های مجرده میاد ربط میده و فاصله را از میان برمی‌داره. اما اونچه که برای ما در درجه اول اهمیت داره دانستنش این است که باید ما بدانیم مسئله وحدت و این فقط اختصاص به حقایق مادیه نداره. در مسئله حقایق مادیه خب طبعا اون موجودات اینها دارای خصوصیات وحدانی میشن و از یکدیگر تمایز پیدا میکنن، ولی در مسئله تجرد و مجرد و اشیاء مجردی این قضیه کم کم به یک حالت وحدت این تنازل پیدا میکنه. برای این چیز این مسئله و این درک بهتر ما به خود صفات شخصیه انسان و افعال خارجی منبعث از این صفات ما به اونها میتوانیم اشاره کنیم. ببینید هر شخصی در وجود خارجی خودش یک حقیقت وحدانی است که اون حقیقت وحدانی ارتباطی با حقیقت دیگر ندارد، با تشخص دیگر ارتباطی ندارد. زید خارجی با امر خارجی دو فرد خارجی است و هر دو دارای دو شکل و دو وزن و دو آثار مادی خارجی است. ولی از این مرتبه که ما به یک مرتبه عمیق‌تر که عبارت از صفات و امثال ذلک بریم، میبینیم یک جنبه اشتراک قوی‌تری بین زید و بین امر وجود داره و آن عبارت است از اوصاف و ملکاتی که اونها دارن. میبینیم این بخشنده است، اونم بخشنده است. این بخیل نیست، اونم میبینیم بخیل نیست. یعنی دو صفت بخشندگی در میان این دو وجود دارد که این دو صفت بخشندگی حکایت از یک مسئله، یک ظهور خارجی را می کند. در ظهور خارجی این میشه حاتم تعالی و بذل و بخشش و جود کاملا محسوسه، درست شد؟ اما اون جهتی که در اون صفت در اون ظهور خارجی مورد لحاظ قرار میگیره اون برای ما قابل رؤیت نیست. ما اون نفس ظهور را داریم میبینیم که دست میکنه در جیب و همی داره، فرض کنید که اعطا میکنه، یا اینکه فرض کنید که به شخصی عادتش شد. این حالت خارجی را که ما میبینیم با اون حالت خارجی که مشابه با حاتم طائی، چون افرادی در همون زمان غیر از حاتم طائی هم بودن که معروف بودن به جود و سخا و اینها، فقط به اصطلاح اون نبود، گاهی از اوقات در مقام چیز می آوردن، در مقام مقایسه می آوردن، ذکر می کردن، اون آثار خارجی را می آوردن در مقام مقایسه قرار می دادن، که مثلا فرض بکنید که چون در اون موقع نمی دانم چیز بودن، مثلا فرض کنید که امام حسن علیه السلام از نظر جود و اینها در کل مدینه و حتی سایر جاها معروف بوده حضرت به جود و بخشش، ولی افراد دیگری هم بودن که مثلا وقتی میشستن در مقام مقایسه با امام مجتبا قرار میدادن که آیا امام حسن اجود است یا اون به اصطلاح او اجود است، کدام چیز، بعد خصوصیاتشون رو میومدن ذکر میکرد. این خصوصیاتی که الان فرض کنید که چند نفر در یک شهر به جود معروف هستند، به بخشش معروف هستند، این خصوصیات رو از کیفیت اون ظهور خارجی تشخیص میدادن که این الان ظهور خارجیش کمه یا زیاده، مقدارش کمه یا مقدارش زیاده، آثارش به چه نحو است، در چه خصوصیاتی، آیا در رفاه بخشنده است یا اینکه در حالت زیغ و مزیغه و صعوبت هم باز این بخشندگی را حفظ میکنه. درست شد؟ این از اونجا پی به یک صفت باطنی و داخلی برده میشه، چون کسی نمیاد همیشه معیار را خود کمی و زیادی قرار بده، خود زیادی درهم و دینار قرار بده، اون معیار عبارت است از اون حالت نفسانی که ظهور خارجی در موارد مختلف و در کمیات مختلف ممکنه از حسب کیفیت و کمیت حکایت از اون کیفیت و چیز بکنه. اما وقتی که شما نگاه بکنید میبینید که اون حیثیت جود و بخشندگی، اون حیثیت دیگه دوتا نیست، سلام علیکم، یک حقیقت واحده است. الان ظهوری که داره در خارج دوتاست، این الان 100 درهم اعطا میکنه، اون شخصی که در فلان محله است 50 دینار اعطا میکنه، اولا درهم و دینار تفاوت میکنه، بعدم کمیتش در اینجا مختلفه، اون فرض بکنه که در این وضعیت اعطا میکنه، این در یک وضعیت دیگر اعطا میکنه، باز میبینید شما ظهور خارجی تفاوت میکنه. یعنی وقتی قضیه در مسئله مادیت مطرح میشه، ما کاملا این تفرقه را احساس میکنیم که بین اشیاء خارجی و زبرات خارجی این تفرقه وجود دارد و قابل برای وحدت، حتی اگر یک نفر در چند ثانیه متوالی دو مرتبه اعطا بکنه، باز ما این دوئیت را در اینجا درک میکنیم، گرچه از شخص واحد باشه و به مقدار واحد باشه و به شخص واحد باشه، همه اینها وجود تفرقه را اعطا میکنه. اما وقتی که بریم در اون کیفیت بخشش، میبینیم اون کیفیت صفت نفسانی این دوئیت ندارد، همون حالتی که در این شخص هست که او را وادار میکند برای اعطا، نفس همین حالت در این شخص هست که او را وادار میکند و مجبور برای اعطا میکنه. اونجا این احساس را، نمیخوام بگم باز در اونجا این جنبه وحدت دوئیت به طور کل از بین میره و هیچ چیزی باقی نمیماند، نه، باز در اونجا شما یک تفرقه ای را میبینید، بخشش، حالت جود و سخاء در زید، حالت جود و سخاء در امر، باز این دو حالت را احساس میکنید، ولی اون نفس و کیفیت اون حالت را اگر دقت کنید میبینید یکیه، خود اون حالت یکیه، اون حالت یکیه، به دو شخص تقسیم شده، به دو مصداق ظهور پیدا کرده، یه مصداقش شده زید، یک مصداقش در اینجا شده چی؟ شده امر. با اینکه اینجا دوتا حتی صفات نفسانیه، هر دو ملکات نفسانیه، ولی در موقعی در اون حالت تجرد ترسیم و تصور وحدت خیلی راحت تره که ما این وحدت را بتوانیم ترسیم کنیم که چطور این وحدت در دو مصداق در اینجا ظهور پیدا کرده، یکی مصداق زید، یکی مصداق عمرو. همینطور این مسئله را ما بالاتر ببریم تا میرسیم به یک جایی که به طور کلی یک حقیقت واحده به نام سخا و به نام جود، ما اون حقیقت واحده را تصور میکنیم که اون اصلا میشه یک از صفات الهی، میشه یک از اسماء الهی. بله، میشه یک از اسماء الهی، از اسماء الهی. یا اجودن میشود که اجودین، این صفتیست از اسماء الهی دیگه. یا ارحم الراحمین، این صفت رحمت صفتیست از اسماء الهی. شما عطوفت را در دو شخص ملاحظه کنید، یه شخص وقتی نگاه میکنه میبینه که فرض کنید که یک بیماری، یک مریضی هست، نمیتوانه به خودش برسه، این بلند میشه کار و زندگیشو ول میکنه دنبال این بیمار تا اینکه بیمار رو به صحت و سلامتی برسانه. خب این اونی که عامل شده و باعث شده برای این عمل چیز، اون عبارت است از همون صفت اون رحمت دیگه، صفت رحمتی که بر این انسان، اون صفت رحمت، اون به اصطلاح مستولی است. همینطور یه شخص دیگری نگاه میکنیم میبینید که این صفت رحمتیش به نحویش که بیماری خودش را رها می کند و بیماری دیگری را می چسبه و او را می بره. پس یعنی این بیشتره، این خصوصیت درش بیشتره، این مسئله در او قوی تره، تا اینکه یه دفعه به یه جایی می رسید که می بینید در احوال او و در اوصاف او می گن و بذل فی که مهجته لیستن رز عباده من عبادت شیطان. بله، و بذل خون خودش را در راه تو داد. لیستن رز عبادک، تا اینکه بندگان تو را از عبادت شیطان در بیاره. این دیگه به چه مرتبه ای میرسه، این دیگه به چه مرحله ای میرسد که از نقطه نظر رحمت نه تنها پول خودش را میده، نه تنها فرض کنید که خصوصیات و این خود را به صعوبت میاندازه و مشکلات را برای خودش ایجاد میکنه، نه، حتی خون خود و خون بستگان نزدیک خود و خون فرزند خود و خون برادر خود و اصرا میدرده از همه بذر عبادک. این خیلی عبارت عجیبی است. من یه وقت یک جمله‌ای از مرحوم آقا رضوان الله علیه راجع به این شنیدم، همینی را که خیلی از همین افراد و آقایان میگن که این زیارت، زیارت واهی است. التفات فرمودید این زیارت، زیارت معلوم نیست که سند داشته باشه، چقدر واقعا باعث خجالت و شرمندگی است که ما اینطور مبانی خودمون را و مبانی تشیع را زیر سوال ببریم به خاطر عدم فهم خودمون. به خاطر درست، این یک عبارت عجیبی من به اصطلاح چیز کردم. من تصورم این بود که مثلا سید شهدا علیه السلام خب به خاطر مقاماتی که پیدا میکنه این قضیه را به در قضیه عاشورا را به وجود آورد. خب مسئله کمی نیست، داستان عاشورا و قضیه عاشورا و اسارت و کشته شدن و فلان و اینها برای اقامه دین و اقامه عدل و احیاء شعائر و سیره نبوی و اماته ظلم و اماته، خب این یه چیز طبیعی است که امام احقه به این است که این مسئله بیان کنه، امام احقه به این مسئله است. و در قبالش ان لک الله، ان لک ان الله لدرجتن لا تنالها الا شهاده، خب بشارتش هم داده شده. خب حضرت بشارت به این مسئله داده شده و به دنبال این قضیه رفته و این چیز پیدا شده. خب تصور ما خیلی خیلی بالا باشه از قضیه کربلا، اینه دیگه نهایتش که ما این قضیه چیز را، این مسئله را به این کیفیت ترسیم میکنیم. خیلی هم که از آیان منبری ها و من شنیدم اینها آمدن و خلاصه مسئله سید الشهدا را بررسی و تفسیر کردن، نهایت به این رسیدن که خلاصه یک مقامی داری که اون مقام بدون مایه گذاشتن بهش نمیرسی. بله، امین اللیل فتحجت بهی نافلتن لک اصا ان یبعصی تربتن مقامن محمودا. اگر کسی میخواد به اون مقام برسه باید بلند شه، باید تحجد داشته باشه، باید این داشته باشه. خب این چه تعبیریه؟ این در مقابلش هم این بیمای فتیره، هر قد پول بدی آش میگیری. این ان لجن لا تنالا الا بالشهاده، این در اینجا چیه؟ این مال این قضیه است. این یعنی مال این است که شما اگر بخوای به این مرتبه برسی، باید برای رسیدن به این مرتبه این فداکاری رو باید داشته باشی، جان خودت رو باید بدی. عزیزترین افراد در روی زمین که فرزندانت هستن، که هر یک کدوم یه موشون تا قیامت هم پیدا نمیشه، اینو باید بدی. برادری داری که تا روز قیامت هیچ برادری دیگر مثل او نخواهد آمد، اینم باید بدی. فرزند شیرخوارت هم باید بدی، اسارت فلان این چیزها رو بدی. رفقایی را در اینجا باید بدی که به تعبیر مرحوم والد رضوانه، وقتی حبیب ابن مزاح روی زمین افتاد، آثار جنگ اون موقع در امام حسین تازه پیدا شد. این چی بوده؟ این چه بوده و این چه علقه‌ای بوده که وقتی حبیب ابن مزاح از بین میره، آثار در راجع به برادرش حضرت داره الان انکسر زهری و غلط ایلتی؟ خب داره دیگه، الان انکسر شوخی نیه، حضرت شوخی نمیخواد بکنه، مثلا حالا بخواد برای برادرش محصیه بخونه، مثل روزخونهای ما هستن گریه میکنه و نگاه میکنه یه قطره نه به چشمشون عشقه نه چیلوی چشمی چیه، این فیلم عشق در آوردن اینا در میارن، اصلا همچی گریه میکنه آدم خیال میکنه الان این نافتون داره از چششون میاد و دارم که نگاه که میکنه این چی بود؟ این فقط صدای گلو بود، خودش هم یه فیلمی ها، یه نوع فیلم بازی کردنی که فیلم میکنه و بعدم حیرت اونو میخنده این بار نگاه. اما نه، امام حسین فیلم در نمی آورد. امام حسین وقتی میگو الان انکسر زهری، واقعا کمر حضرت در اون موقع شکست. یعنی چی؟ یعنی اون تعلق الهیش به برادر از بین رفت. خب تعلق الهیست، شیطانی که نیست. برادر به برادر تعلق نداره، برادر به پدر نداره، به مادر نداره، به فرزند، همه تعلق چه الهی شیطانی نیست. ولی این تعلق الهی که این برادر داره و پشت و پناه خودش میدانه در این حرکت، میبینه این الان چی رفت، یعنی الان دیگه آینده دیگه روشنه، دیگه آینده خودشو داره نشون میده، صحنه جنگ دیگه داره دیگه داره نمایان میشه، دیگه داره مشخص میشه. لذا با وجود حضرت ابوالفضل کسی جرأت نمیکرد اصلا نزدیک خیمه ها بشه، جرأت نمیکرد. نزدیک شدن مساوی است با مرگ. مگه دیوانه است کسی بیاد؟ مگه دیوانه است یه شخصی که قطعا بداند در اینجا آمدنش در اینجا مساوی با مرگه؟ که نمیاد. ولی وقتی حضرت ابوالفضل رفت، میگن در میان لشکر هله هله پیدا شد، اون مانع دیگه برداشته شد، اون مانع برای چیز دیگه برداشته شد. درست. خب این الان که میگن کسر زهری، حضرت میفهمن این جنبه واقعی داره دیگه. همین مسئله در مرحوم آقا میفرمودن این قضیه در جنگ صفین هنگامی که عمار روی زمین افتاد، برای همون اتفاق افتاد. من در چند موارد دیدم که این بود، یکی اصطلاح اون قضیه چیز بود، این عمار و حبیب ابن مزاح. خب راجب اصلا و الفاظ هم که خب بیگه خودش رو مسئلش که دیگه اصلا به طور کلی فرق میکنه، درست شد. خب این مسئله که خب به اصطلاح در ان لک ان الله فلان و اینها دادن، حالا خب اینا پس چیز داره اینها. خب مشخصه که کسی که یه همچنین مراتبی را طی کنه، یه همچنین مسائلی طی کنه، باید چی باشه دیگه در ارتباط به بالش، عوضش باید چی باشه. خب این چیزیه که ما میفهمیم. اما تا به حال به این مسئله فکر کردی؟ اگر خدا به سید شهدا هم نمیگفت ان لک عند الله لدرجتن لا تنالها الا بالشهاده، اگر این را نمیگفت و هیچ مرتبه و درجه ای هم بر این واقعه عاشورا مترتب نمیکرد، امام حسین همین عمل را انجام میداد. این آدم را گیج میکنه که این چه برداشتی انسان میتونه از عالم وجود داشته باشه، از عالم خلقت داشته باشه، از حقیقت داشته باشه، و این چه نوع خلوص و اخلاص و صداقتی میتونه تحقق پیدا کنه در یه شخصی که اگر بگن آه نه همین مقامت همینه، اگه ما باشیم همینه، خواه چرا بیایم این همه برای خودمون مصیبت ایجاد کنیم، چرا بیایم این همه مصیبت ایجاد کنیم، و خدا که میگه همینه، آقا شما برید اون حجره همین حلوا رو میدن، اگر بلنشید برید کوه خز، بالا کوه خز هست وقتشن چقدر خرش کردن معلوم نیست، اصلا نصب داره نه ایتی چه تو پردی اون بالا فرض کنه درست کردن خلق الله میرن اونجا، حالا من خز رو زیارت کنم، من نمیدونم چی چیده درست شد کوه خز هم اون بالا همین حلوا رو میدن، مگه آدم دیوانه است؟ خب یا دو قدم را دیگه دو قدم را برو حلوا رو اونجا بخور دیگه رفتم اونجا نداره، بلنشم از اینجا پایشیم بریم میدونم یه ساعت و فلان و بالای کوه و سرما و هزار تا خطر رو به خود بخریم که چی؟ دو قاشق حلوا بخوریم صد سال نخواستیم بیم همین. خدا به امام حسین داری میگه که من یک درجه یک ثواب بر این کار در روز عاشورا نمیدم. تکلیف رو خودت میخوای انجام بده، میخوای انجام نده، مسئله اینه. باشی در مدینه همین امامی قیام کنی و بری برای از بین بردن و برچیدن بساط یزید و ظلم و خوده و کلک و نیرنگ و دروب و حقبازی و هر چی خوبان همه دارند و عزیها به تنها دارند، درست شد؟ اینم چیه؟ اینم فعل بکنی و برش مهم. امام حسین چی کار میکرد؟ میشست تو مدینه یا حرکت میکرد؟ مرحوم آقا میفرمودن همین عمل را بدون یه سر و سوزن انجام میداد. این چه برداشتیه؟ میتونیم مثلا راجع به این قضیه فکر کنیم. حالا برید فکر کنیم، مگه قرار همه شما بگیم، خود هم برید فکر کنیم که باید شخص چه چیزی را که در ذهنش تصور کنه، چه چیزی رو باید تصور کنه که اگر هم حتی خدا بگه آقا این قضیه برای تو پاداشی نداره، پاداش همین همینی که الان هستی، همینی که الان هستی همین هم خواهی بود. این لیستن قضا عبادت، این قضیه، این عبارت و بزلفی که محجته لیستن قضا عبادت که همین عبادت شیطان، این لیستن قضا جوابش اینه که مسئله مسئله درجه نبود، مسئله مسئله مقامات نبود، مسئله مسئله چیز اینها نبود، این چیزایی که خدا داد، خدا خودش میدونه که چی بده. مسئله این بود که یک حیثیتی، یک رحمتی، یک السلام علیک یا رحمت الله واسعه در درباریه و باب نجات الامه که درباره امام حسین علیه السلام داریم اینه. یعنی خدا وقتی که برای بندگان خودش را هدایت میکنه چه درجه برای خودش قرار میده؟ درجه نداره دیگه. خدا دیگه درجه نداره، یعنی خدا بالاتر میره. خدایا تو که این خلا به این بندگان چیز میکنی، این امید هست که مقام چیز برسی، مقام محمود برسی. بابا ما حامدش رو نخواستیم، چه برسه به محمودش؟ حامد و محمودش اینا مال زبان مظاهر ماست. اونی که من هستم، من حقیقت الاشیاء هستم و حقیقت الاشیاء که دیده، نه حامد میخواد، نه محمود میخواد، نه فضل حمید میخواد، نه احمد میخواد، هیچی نمیخواد. حقیقت الحمد وقتی که من هستم، اون حقیقت الحمد دیگه اون اوصاف و صفات خارجی از من تراوش میکنه، من خودم به چیزی نمیرسم. درست؟ خب وقتی اینطور هست، پس بنابر این چرا امام حسین نباشه؟ چرا امام حسین نباشه؟ اینجاست که همه انبیا از آدم تا روز قیامت دستشون باید به دست امام حسین باشن. این مسئله است. تمام ما سوالله باید دست توسل و التجاشون به این سمت باشه، یعنی همان حقیقت ربوبی، همان وقتی آقا می فرمند روز آشورا، روز تجلی همه اسما و صفاته، به خود بیان بهش فکر کنیم چی منظورشونه. همان حقیقت ربوبی در روز آشورا تجلی کرده. مقام محمود چیه؟ ان لك عند الله لا درجه لا تناله الا بالشهاده. چیه؟ هست اینجا، نه این که نیست، اما عمیق‌تر قضیه، قضیه عمیق‌تره. عمقش یعنی این، یعنی همان نفس حقیقت ربوبی تجلی کرد. وقت این کربلا میشه مثل بقیه کربلاها، کربلای حویزه، کربلای نمیدونم چی، کربلای تهران، کربلای مشهد، کربلای کالیفرنیا، چی بود که نمیشه دیگر نمیم، کربلای استرالیا، لاغرهونه همیشه همیجا کربلاست دیگه، کربلای فلسطین، کربلای نمیدونم غزه، کربلا. بله میفرمایید. حج گفتن آسانه، اما از پس بر آمدن مشکله. دست بردن در کربلا پار روی دم شیر گذاشتنه، باید حواسمون باش. درست شد؟ اون رحمت میشه این. خب شما نگاه کنید ببینید، اومد یه جاش چی متحد شد، یه وحدت در اینجا پیدا شد دیگه. سید الشهدا از مساقیت آمد بیرون، شد عین حقیقت ربوبی. در چی؟ در نزول وحدت، در نزول رحمت، در نزول عطوفت، در نزول صدق، در نزول صفا، در نزول حمیت، در نزول مردانگی و حریت. از خدا پرتر که دو دنیا شد آقایی، پر بیش پر، از همه گردنش کلفتره، از همه زورش بیشتره و از همه چی غالب. نه موشک و نمیدونم صاروخ و شهاب یک و دو و سه و اینا میتونه به خدا برسه. ما خرج رو زیاد کنیم بفرسیم هوا، ببینیم خدا رو میتونیم بزنیم یا نه. میتونیم بزنیم؟ نه بابا، سوختش تمام میشه، از همه بالا برمیگرده کنیم. آه، نه بمبای اتمی و نه هیدروژنی و نه نمیدونم موشک های قاره پیما و هیچ کدوم اینها به قدرت این موشک خدا به قدرت بمب و موشک خدا نمیرسه. هیچ نمی. لذا چی؟ از همه آزادتر و پرتره. به من الملک الیوم، قداره بند کیه؟ بیا جلو. قداره بند کیه؟ بیا جلو. کی داره واسه ما موشک میسازه میخواد ما رو بزنه؟ موشک میسازه این که ما رو بزنی. این دوبل کفر، اینها، اینا موشک های میسازن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به جنگ خدا میخوان برن دیگه، به خاطر اینکه به جنگ با اسلام میخوان برن، به جنگ با خدا میخوان برن. این موشک ها، این چاشنی ها، بعضی هاش هنون رفته هوا منفجر میشه. این دول کف، اینا وقتی که موشک دارن میسازن، اینا ها اینا چیه؟ اینا به خاطره که بخوام به جنگ خدا برن. ها خدا میگه خیلی خوب بیا بالا بیا بالا بابا تپی همین که میخواد از لایه اوزون رد شه همش بود میشه میریزه زمین. دومی رو به افرست سومی این میگن چی؟ این حریت مطلقه. این حریت در شماست. در روز عاشورا این حریت آمد و حاکم شد، حریت ربوبی. تمام دنیا 30,000 نفر اومدن، حضرت میگه اصلا 3 میلیارد بیاد جلو، 10 میلیاردش بکنی بیاد. وقتی من از این بدنم گذشتم، حالا چه یه نفر در جلوم باشه دستمو ببندیم گردنم بزنیم، چه 3 میلیارد باشن، هر دو یک تفاوتی نداره. حالا جمعیت خودتون رو خسته کردید، خودتون رو خسته کردید. این حریت که حریت ربوبی است، این حق که حق ربوبی است، این رحمت که رحمت، هر چه ربوبی میخواد، این در روز عاشورا آمد چی؟ تجلی پیدا کرد. این قضیه هزار بزرگان اولیا و عرفای الهی که وقتی به قضیه عاشورا نگاه میکنن اشک از چشمشون در میاد، اینا رو میبینن، نه تیر خوردن و تیر خوردن رو نمیبینن، اینا رو میبینن. و میشه کسی مگر درک بکند و اشک چشمش نیاد. مرحوم آقا در اون صحبتشون که دارن باید رفقا شنیده باشن، در اون جلساتی که با اون یکی رسول و فقا و دوستان داشتن راجع به سر سلوک می فرمان، یعنی تا این حد، تا این حد یک نفر میاد جلو که زن و بچه خودش رو فدای ما کنه، تا این حد اصلا قابل تصور نیست. یعنی ما نمی فهمیم، ما که الان در اینجا نشستیم یک محدودیتی داریم، یه محدودیتی داریم در رحمت و عطوفت و یک محدودیتی داریم در تصور و ادراک. اون محدودیت نمیگذاره، به خاطر همینه که ما به کار اولیای خدا اشکال میکنیم، به خاطر محدودیت خودمونه، نه به خاطر اشکال در اونها. درست؟ اینی که میگیم کسی شک در کار اولیای خدا بکنه، اون شک به خاطر نقص خود تو برمیگرده، چون تو ناقصی شک میکنی. اگر آدم ناقص نباشه درکش بده بالا دیگه شک نداره. وقتی امام صادق میفرمایند که برو تو تنور، من بخوام شک کنم، این شک به امام صادق برمیگرده یا به من برمیگرده؟ او که امامه، امام که شک نداره، این شک به من برمیگرده، من ناقصم، من میام بالا شک نمی کنم. اون خراسانی اینجا بود کوچوله 1 سانتی متر بود، چیکار میکرد؟ شک میکرد. همه شده نمیگن بابا خراسانی ها و حالا بگیم میگن منظورمون فلانیه، گفته خراسانی ولی منظورمون یکی دیگه، میگن حالا هرچی بگیم، هرچی بگیم مثل که آخه میگن که طرف میگفتش که من نمیدونم چرا اینقدر تو این محله دزدی میشه، تعجب میکنم و همه هم این دزدی رو به من نسبت میدن. عجیب اینجاست که همه این دزدی هم تو خونه من پیدا میشه. این تعجبه. همین دوزدیه که داره میشه تو خونه من که حالا ما هر چی میگیم، این میگه آقا به من گفتی، اون میگه بابا به خدا به پیرو پیغمبر من منظورم یه نفر نی، من منظورم هر کسیست که مستاقه، نیست 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 به خدا نیست، من میگه بازم هست، بخیر رو هست که هست، خب باشه بده باشه، حالا که این داره بده باشه. درست شد، چون من 1 سانت هستم شک میکنم که این کلام امام الان منطبق با حق بیانه، کلام پیغمبر منطبقه. در زمان مرحوم آقا هم خیلی بودن دیگه، وقتی ایشون هرچی میگفتن شک میکردن، میومدن از من میپرسیدن آقا حالا حرف ایشون صحیح یا نه، از من میپرسیدن، میومدن پیش من، نه یکی و دوتا، خیلی ها بودن، اگه غلطه پس چرا اومدی پیش ایشون داری دستور میگیری؟ چه چی کار میکنی؟ باشو برو. نه دل رفتن داشت، نه دل گذاشتن داشت، باشو برو، مگه نمیگی شک دارم؟ باشو برو دیگه، دیگه آدم شک بکنی که بده. اگر شک نکنی به صحت کلام استاد، که خودت استادی، یعنی وقتی که برسی به یه مرتبه ای که شک نکنی و اون حقیقت رو بفهمی، واقعا دیگه برای تو فعلیت پیدا کرده. پس تو نباید به شک توجه کنی اصلا و دائره شک را باید از خود دور کنی. این میشه چی؟ این میشه ارتباط با مسئله ولایت که امام علیه السلام باشه و اون عارف و ولیی که متصله. درست شد که الان بنده در این زمان کسی را نمیشناسن. بله کسی را نمیشناسن که به یه همچین مسئلهی متصف باشه. درست شد. اینم از این نظر عرض کردم که عرض کنید که چون امروز خیلی دیگه تعابیر جاشون رو عوض کردن. بله خیلی هرکی دلش بخواد میده. واقعا طرف پاشو رو بیل ورداشته گذاشته نمیدونم پشت میز اومده داره واسه ما داره اعلامیه مینویسه، پشت ما داره واسه ما خط و نشون مینویسه، داره واسه ما نمیدونم برنامه مینویسه. بابا تو همون برو شلغم و چغندر تو به کار بذار، هر کسی توی مسئله خودش و در چیز خودش در اون بیته تخصص خودش بیاد صحبت کن. تو چه برمیداری میگی بایستی که اینو گفت، بایستی که اونو، آیا تو کی هستی؟ اگه اون مغزت رو باز کنه همه گنجیش که همون تو پیدا نمیشه و غیر چیز دیگه هست. آخه تو کی هستی که داری فرد بکن چیز مینویسی و نمیدونم فرد بکنی که اینو این حرف ها چی؟ همه مسائلیست که ما حدود خودمون را فراموش کردیم، حد و فراموش کردیم. سابق برای خطکشی خیابون متخصص می آوردن، الان دیگه تو مسائل تخصصی شرع و فقه و عرفان و همه چی دیگه همه دخالت دارن میکنن، همه دخالت میکنن. همه اون شخصی که یک ورق فلسفه نخونده داره مسائل فلسفی رو رد میکنه. آقا عمه جان، آقا احادیثی که مربوطه به حیض و نفاسه که چرا توی فلسفه و عرفان نظری داره که بلند میشه آدم میاد تو همه چی بخواد اظهار نظر بکنه. خب خوندی؟ پیش کی خوندی؟ چی خوندی؟ بیا جلو بیا بشین صحبت کن. وقتی نخوندی بگو آقا من نمیدونم. صحبت میکنن که آقا راجع به عرفان نمیدونم محی‌الدین نظر شما چیه؟ نه آقا اینها را من قبول ندارم. خب نداری تو؟ خب نخوندی که قبول نداری. آقا جان تو که نخوندی، تو که این درس ها را نگرفتی، تو که این فلسفه و عرفان نظری را نخوندی، والله و بالله از اون دروس اصول و فقهی که ما داریم میدیم این مباحث ده ها مرتبه مشکل تر و عمیق تره. نیستش که ما از پشت کوه بیاییم، همینا رو ما خوندیم، همونا رو خوندیم سالهای سال. 15 سال بنده درس خارج این و اون رفتم، نه یکی نه دوتا، بیش از 20 15 تا یا بیشتر من از اساتید چیز دیدم، هم از بزرگان این طرف اون طرف دارن. پشت کوه که نیومدیم با این مطالب که این قضایا حل نمیشه. آخر انسان بشینه و هر چی دلش میخواد بیاد بگه من اینو قبول ندارم. تو کی هستی که قبول نداری؟ تو که اطلاع نداری، نمیتونی بگی من اطلاع دارم چون نخوندی. اگر خوندی پس اساتید کی بودن؟ پرونده که مشخصه، درسات که مشخصه، مسائلی که همه مشخصه. چرا ما باید از حدود خودمون پا جلوتر بگذاریم؟ چرا باید در مسائلی که خب متخصص نیستیم، همونطوری که نباید اجازه بدیم کسی که فقیه نیست در مسائل فقه دخالت کنه و اصطلاحا و مسائل این احکام من حیث و لایدری رو بخواد این احکام را برای مردم ابراز کنه و اظهار کنه، همینطور اجازه نباید داد کسی که نسبت به مسائل فلسفه و عرفان نظری تخصص نداره بخواد بیاد دخالت کنه. نباید اجازه داد، افراد نباید اجازه بدن، خود اشخاص نباید اجازه بدن، مجامع علمی نباید اجازه بدن که بیان اشخاص بخواد دخالت بکنه و بیان این نحوه مطالب را بگن که و بعد به واسطه اون سیت و شهرت اونها این مطالب دستخوش بشه و بعد موجب وهن بشه، موجب وهن بشه. وهن رو فقط افراد 13 و 14 و 15 سال و 17 سال که ایجاد نمی کنن، نسبت به تیم وحن و افرادی که بالاتر از 70 و 80 سال سن دارن اونها ایجاد میکنن و اعتقادات مردم را این افراد به زیر سوال میبرند به واسطه ندانم کاری های خودشون و به واسطه اون به اصطلاح مطالبی که در خور تخصص اونها نیست. علی کل حال درست شد. این مسئله رحمت رو شما می‌بینید به یک قضیه واحد شما برمی‌گرده. پس این ظهور خارجی که این ظهور خارجی قطعاً در دیدگاه ما متعدد هست، این ظهور خارجی درش تفرقه است. اما این ظهور خارجی برمی‌گرده به یه حقایق نفسانی، اون حقایق نفسانی ببینید دا این نزدیکتر میشه، این زاویه و هم نزدیکتر میشه تا میرسه به یک سرچشمه که عبارت از رحمت الهی، اون یکی عبارت از سخا و جود الهی، اون یکی عبارت است از عدل الهی، اون یکی عبارت است از حریت الهی که مقام عزت و مقام کبریاییت است که از اون تعبیر به حریت حالا ما میکنیم، مقام از عزت و العزیز، عزیز یعنی شخصی که دارای عزت است و اجازه ورود به حریم خود را نمیدهد. اینو میگن عزیز. عزیز یعنی کسی که اجازه ورود به حریم را نمیدهد، در یک مرتبه قرار دارد در اون مرتبه غیر وارد حریم او نمیتواند بشود. این جنبه وحدته. مسئله افلاطونی این رو میخواد بگه، یعنی افلاطون در مقام تشبیه به مسئله به این مرتبه میخواهد برسد که همه ی حقایق اشیا در خارج، حالا شما درباره صفات دیدید، حالا درباره خود ذوات شما این مسئله را مشاهده کنید. این ذوات گرچه از نقطه نظر خارجی اینها همه بروز و ظهورات متفاوتی دارند، هر کدام یک رنگ دارند، یک شکل دارند، یک چشم و ابرو دارند، یک وزن دارند، یک خصوصیات و آثار خارجی دارند، ولی وقتی که این ذوات در مرحله ذاتی خودشون، نه در مرتبه صفاتی که گفتیم، در مرتبه ذاتی خودشون آمدن، عمیق شدن و مجرد و اینها شدن، همه بر میگردن به اون حیثیت و نفخت و فیه من روحی، به اون قضیه بر میگردن. اون قضیه و نفخت و من روحی چیه؟ یک حیثیت واحد است. ولی وقتی که میاد همین پایین، میاد پایین، میبینیم هی انشاء پیدا میکنه، یکی میشه فرض کنید که مثال ابن ملجم عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، یکی هم میشه کی؟ علی ابن ابی طالب هاشمی. این میشه دو اصلا ظهور مختلف که بین زمین و آسمان، بین اونها چی فرق وجود داره. یکی میشه عمر ابن سعد و عبید الله ابن زیاد، یکی هم میشه چی؟ حسین ابن علی و افراد و اون حواریون. اینها همه در مقام بروز و در مقام ظهور به اون حیثیت میرسن. افلاطون در مسل میخواد به این حقیقت واحده اشاره کند که همه موجودات در اون اصل و حقیقت خودشون به یک نقطه واحد میرسن، که در اون نقطه در همون عبید الله ابن زیاد و نفخت و فیه من روحی در اون هم وجود داره، در همون هم وجود داره. منتها حالا چه میشه که اون از این حیثیت استفاده نمیکنه و اون رو باطل میکنه و عمر خودش را به لهو و لعب و تعلق به دنیا و بعد از ما سوى الله میگذرانه، اون دیگه دست خودشه. در عمر سعد هم همین قضیه وجود داره. عمر سعد از اول که به دنیا آمد دندون تا نیشونه میشنم دومه تا کجا که نداشت، یه بچه بود مثل بچه های معمولی دیگه، مثل افراد دیگه، شیخ خود از مادرش و پلان و بزرگ شد و پلان، و اتفاقا در میان افراد هم موجه بود، چه بود و خیلی ها بهش توجه داشتن، چه کردن، پشت سرش نماز میخوندن، درست؟ خب این نیامد خودش را در تحت تربیت قرار نداد. اگر عمر سعد می آمد و خودش را در تحت تربیت قرار می داد، اون میشه چیزی که در اصحاب امام حسین به جایی که در شب عاشورا بیاد در مقابل حضرت تیر و شمشیر بکشه، می آمد چی؟ این طرف هر آمد، هر آمد عبید عبدالله، عبید الله ابن حره و جلی که اون آمد چیزه زهیر ابن قیس، زهیر ابن قیس چی؟ اون قیس بین اون آمد، اون جنبه خودش را تربیت کرده بود، یک پوششی قرار داده بود، حضرت اون پوشش رو برداشت و چی؟ و این آمد، اینا همه به اون جهت وحدت آمدند و خودشون را وارد در اون صف وحدت کردند، صفی که صف جدا بود. خب این مسئله در نسبت به قضیه مثال افلاطونی. من خیال میکنم تا اینجا دیگه مطلب روشن شده باشه. حالا این چیز را میخونیم، این به اصطلاح چند خطیری که تا دم چیز دومه. و حاصلها ان جمیع المادیات و زمانیات و این کانه فی نفسها و به قیاس بعضا الى بعض مفتقرتان الى الامکنت و لزمت و الاوضاع الموجبت الهجاب بعضا ان بعضن، که این مسائل مادی و این ظهورات مادی خودش موجب تفرقه است و موجب جدا کردن و جدا شدن است. لکن بالقیاست الى احاطت علم الله تعالی الیها، بالقیاس به احاطه علم خدا، یعنی این که همه در زیر و در زیر چتر علم الهی قرار دارن به واسطه اسما و صفات او، علما اشراقی یعنی شهودی، یعنی که این علم عبارت از یک علم اشراقی است، یعنی به واسطه افاضه و اضافه اشراقی اونها در تحت علم الهی قرار گرفتن، نه اینکه اونها یک موجودات خارجی باشن خدا بر اونها اطلاع داشته باشه، نه، اون جنبه وحدت رو در اینجا لحاظ نمی کنه. و انکشافا تاما وجودیا، اینها فی درجه واحده من الشهود والوجود، در یک درجه از شهود و در یک درجه از وجود قرار دارن، یعنی در یک درجه از ربط قرار دارن، یک ریسمان بین خدا و بین همه این موجودات برقرار است، نه اینکه هر کی یک ریسمان جدا 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 داشته باشه و این ریسمان با اون ریسمان تفاوت داشته باشه. لا سبقل بعضها علا بعض من هذه الحیثیت، از نقطه نظر این حیثیت سبقتی یکی بر دیگری ندارد، همه در یک لحظه دهری همه نشأت پیدا کردن. فلا تجدد ولا زوال، نه تجددی برای اونها حاصل خواهد شد و نه زوال و نیستی و نه حدوثی فی حضور حالت الحق الاول، در این کیفیت حضور اول و آخر نداره. وقتی که شما این کتاب را میخواید در کتاب خونتون بذارید، این اول و آخر نداره که اول صفحه اول این کتاب میره تو کتاب خونه بعدن صفحه دوم، نه، خود این کتاب دارای صفحات اول و دوم هست، ولی وقتی این کتاب را شما فرض بکنید که توی کتاب خانه گذاشتید، همه با هم این توی کتاب خانه میره. توجه کردید؟ این موجودات هم لدالحق الاول به این حیثیت، همه این موجودات به یک عنایت الهی خلق شده، منتها خود اونا اول و دوم دارن، خودشون در رتبه خودشون اول و دوم دارن، اما نه اینکه الان من دستمو میذارم اینجا، خب اول کدام یک از این انگشت من اومد رو زمین؟ همه با هم اومدن دیگه، نگاه کنین، این پنج انگشت گذاشتم، هیچ کدام بر دیگری تقدم و تأخر نداره، ولی اگر بخواید از این طرف به اینجا بشمارید، این میشه مقدمه بر این، این میشه مقدمه بر این، سومی مقدمه بر چهارمی مقدمه بر پنج، خودش با هم در وضع فرق میکنه، ولی از نقطه نظر تعلق اراده چی یکیه؟ درست شد؟ خیلی مثال ساده براتون زدم که این تعلق اراده اول و دوم دارد، اما خود از نقطه نظر انتصابش به مرید چیه؟ هیچ فرق نمی کنه. آخری مثل اوله، اولی مثل وسطه، وسطی مثل چیه؟ مثل آخر. اراده پس بنابراین متعدد نشد، مراد متعدد است، ولی مرید واحد است، اراده او هم اراده واحد خواهد بود. بله، فلفتقار لحافی حاضر شد، احتیاجی دیگه نیست برای آن در این شهود، برای این از می شود که این اشیا برای خلقت خلق این اشیا به شهود به استعداد حیولانی این که اینا مستعد باشن، استعداد داشته باشن. خدا نیاز به استعداد نداره و اوضاع جسمانی که اصلا اوضاع و استعداد داره او ایجاد میکند، نه اینکه نیاز. فحکم ها من حاضر جهت، حکم این اشیاء خارجی یعنی مادیات زمان دار، از این جهت حکم مجردات از امکن و ازمنه هستند، یعنی هیچ تفاوتی بین اینها و بین ازمنه و امکن نیست. واقعا و انصافا مرحوم آخوند در اینجا، مرحوم سید که همین صاحب افق مهم باشه، در اینجا واقعا مطلب رو، حق مطلب رو ایشون ادا کرده. فلعقدمون من الحکما، اقدمون از حکما ما رامو به مثل مسل افلاطون الا هذا المعنا، اینها فقط منظورشون از مسل افلاطون این جهت بود و غیر از این نبود. لعلا یرد علیهم المحظورات الشنیعه المشوره، به خاطر اینکه محظورات شنیعه مشوره بر اینها نیاد. ولکه انتقول، شما میتوانی اینطور بگی بعد تسلیم ان الاشخاص القائنه التي وجودها ليس الا وجودا مادیا، بعد از اینکه ما این مطلب رو پذیریم که اون اشیاء خارجی که وجودش به وجود مادی نی غیر از وجود مادی، صح کونها مجردتن، میتواند اینها مجرد باشد به اعتبار دیگر، لکن لا ریب فی انها متعددان فی وجود ها، لیکن شکی نیست که در وجودش متعدده، اما به یک اعتبار دیگر میتواند اینها مجرد باشد. و این عبارت خوب دقیقی است، اینجا ما باید ملاحظه کنیم که میفرماید خود اینها مجردن به اعتبار دیگر، نه اینکه یک امر مجردی در کنار اینها هست، نه، صح کونها مجرد، خود اینها مجردن، یعنی یک حیثیت ربطیه بین ماده و بین تجرد وجود داره که اون حیثیت ربطیه رو ما نمیبینیم، ما ازش غفلت میکنیم. جنبه مثالی را همونطوری که در جلسات گذشته عرض کردم یک چیز جدا میبینیم، جنبه مادی را یک چیز جدا میبینیم، بعد خیلی زور بزنیم بین این دو میان یه ربطی برقرار میکنیم، میگه اون بر این چیه تسلط داره، اما نه اینکه بخوایم هر دو را یکی ببینیم. در وقتی یکی میبینیم که بتواند اون چشم باطن ما با چشم ظاهر ما یکی بشه. اگر این این همین شبکیه قرنیه زجاجیه اینیه فرانه دارم این همه چی اینجوری درست کردن، اینا اگر با اون چشم باطن ما همه مثل هوریه مثلا فرق، بله فرق اینها اگر یکی بشه، وقتی یکی شد، وقت ما هم بین اون چشم باطن و بین این چشم ظاهر دیگر تفاوتی نمیبینیم، با چشم ظاهر اونی را میبینیم که دیگری با چشم ظاهر نمیبیند. خیلی عجیب میشه ها، که با همین چشم چیزی را مشاهده میکنه انسان که کسی که نشسته بغلش نمیبینه، میگه اومد این رد شد، من ندیدم چی رد شد، من اینجا نشسته بودم، خواب دیدی، نمیدونم حواست پرت، صبحانت چیز شده، خودم چیز سقل چیز پیدا کرد، میگه نه با من دیدم فلان آین فلان چی ندیدم، خب آب مال خود داره این شده بریم قرصش بدیم. ولی اون چیه؟ یکی شد. وقتی چشم هر دو یکی بشه، اون مسئله را دیگر برای اون تفاوتی نمیبینن. بله، ول منقول عن الافلاطونی من ان لکل، من اونی که نقل شده از افلاطون من ان لكل نوع جسمانی فردن مجردن ابدیان دال على وحدتها كما يدل على تجردها، این دلالت میکنه بر وحدت این به اصطلاح این اشیاء، همونطوری که دلالت بر تجرد میکنه، همونطوری که دلالت تجرد میکنه دلالت بر وحدتشون میکنه، وحدت این موجود کیفه و تجرد ایزن مستلزم للوحده کما برهن علی تجرد مستلزم وحدت است، همونطوری که برش این برهان اقامه شده که وقتی که دو شیء مجرد باشند از آثار و از خواص ماده، در اونها باید وحدت در اونجا حاکم باشه. لذا این وضعیت هم در آیات قرآن مثال میارن در چیز داریم در وضعیت حضرت چیز حضرت قل یتوفاکم ملک الموت الذی یتوفاکم، در اونجا جنبه تجرده الذین تتوفاهم الملائکه، با اینکه در اونجا جمعه ولی اونجا قل الله یتوفا الانفس حین موت، این میرسه دیگه به مرتبه چیه؟ آخرین مرتبه از تجرد که درش این نوع از محدودیت نیست. ببین هر چی تجرد شدیدتر میشه جنبه وحدت در اونجا شدیدتر میشه. اون یتوفا الملائکه یک حیثیت وجودی در چیه؟ در اذهاب است، همون رو نسبت به ملک الموت میده. چرا؟ در اونجا عالم عالم تجرداته، حیثیت علی همان است که بروزاتش و فروعاتش در حیثیت معلول به نحو اظهار روح این برمیگرده. اون حیثیت علی در وجود باری به نحو چی؟ اقوا و لایتناهی خواهد بود. پس بنابراین در اینجا هم خدا این مثال ها رو داره برای ما بیان میکنه، یعنی همین مبانی فلسفه شامونی در قرآن بوده، حالا در اونجا من حمل میکنم که الله توفا و الله آمران به توفی، امر میکنه بس که پادشاه نشسته امر میکنه بروید بگیرید بزنید، خودش نشسته و به خلق الله میگه برو لنگش کن برو نمیدونم بزنین، امر میکنه اون که خودش برای نمیشه بره بهمان دیگه و نمیشه فرض کنید که اون چی کنه. این هم چیه؟ خب این هم همینطور، خدا امر میکنه به ملائکه، هیچ کار نمیکنه، خدا که نمیاد جون بگیره، خدا که از اون بالا نمیاد تو این اتاق اتاقی که نشسته اینا دارن تو سرشون میزنن یا جون مرده رو بگیره، خدا امر میکنه. خب این اینا چیز هم که خب همه بله افرادی که هیچ حظ و نصیبی ندارن هم اینطوری بلدن تا معنا کنن چیز کنن. یا ملک الموت این حکم این یک حاکمی را دارد که به سربازان خودش امر میکنه. اینایی که من میگم شوخی نمی کنم، من با بسیاری از بزرگان و علماء در بلاد که صحبت میکردن اینجور این آیات رو تفسیر میکردن. اینی که میگم باید عرفان و فلسفه خون برای اینه که ما یه معنایی رو که یه دهاتی هم یه همچین معنایی نمی کنیم نیاریم به آیات قرآن و به کلام وحی بخوام یک همچین چیزایی تو کنیم. میگم خب پس فرق بین توفی الله و توفی ملائکه چی؟ معلومه خداوند امر میکنه، اونها میان تو پرونده نگاه میکنن، صبح خودن یه پس از خواب میشن اول میان نمازشون رو میخونن، بعد میان میرن زیر متکاشون این به اصطلاح اون کاغذ خدا چی گذاشته اونو در میارن، برو امروز جون اینو بگیر، نمیدونم فردا جون اینو بگیر، پس فردا اینطوریه، باید همونطور باشد، همونطور باید باشد، همونطور نمیدونم گریه کنم به حال یا بخندم. این چیزه مثل اون آقایی که میگه سماع بنیناها به عیدن، عید در اینجا ظهور در عید دارد، حالا این عیدش اینقدره اون عید خدا نمیدونم چقدره. بله اون عید دست خدا دست دست خدا نیم متره مال خدا کهکشانه. جدن میگه و سماع بنیناها به عیدن، یعنی همین با ظهور آیات حجته، گفتم اه از شما ببین دست به خدا خدا اینها رو میسازه، یعنی باید خیلی تماشایی ها یه روزی معلوم بشه این دست به خدا چجوریه، پای خدا چجوریه، وقت میشه که خیلی تماشایی است. واقعا باید بزنید تو سرمون از این همه بله درایت طیفه و تجرد و ایران مستکان فحمل و کلام هم علا ذالک المعنا فی غایت البعد. اینی که ما کلام اونها را بر این معنا حمل بکنیم این خیلی در غایت بعد است، که منظور این است که هر کدام از اینها در مرتبه تجرد، اینی که میگه یک جنبه مثال تنهایی داشته باشن، در جنبه تجرد اینها به یک نقطه وحدت میرسن، گرچه در عالم ماده و در عالم شهادت مختلف هستن و متفرق، اما رسیدن به اون مرتبه این از دست دادن تفرق و جذب کردن وحدت و تجرد ها.
این مطلبی که فهمیدم بیتر باره این جمعه مشکول کل و ارزم کربلا کل و یعنی ناشورا در میگرده به اون مضمون خاص نشوری با این مطلبی که مصمدی در تعارض.
ببینید این جمله را به دو معنای مختلف میتونیم این ترجمه کنید و معنا کنید، یعنی براش مصداق چیز کنید. یکی این که کلو ارزن کربلا و کلو یوم عاشورا، این به این معناست که کربلا یک واقعه اختصاصی نبوده، هر کسی فرض کنید که در هر نقطه ای و در هر جایی که بخواد که شبیه همچین قضایایی بخواد اتفاق بیفته، از نقطه نظر مادی، از نقطه نظر جهت مادی بخواد اتفاق بیفته و مورد ظلم قرار بگیره، این برای او در اونجا صدق کربلا بودن میکنه و عاشورا در همونجا تحقق پیدا میکنه. خب این رو ما در دو مرتبه می همونطور که عرض کردم ما میتونیم این مسئله رو به اصطلاح در اونجا ارزیابی کنیم. از یه جهت میخوایم ارزیابی کنیم و اون این که اولا دید خودمون را اگر از عاشورا و کربلا یک دید عادی و پایین و ظاهری در بیاریم، پس بنابراین تمام زمین ها میشه کربلا و تمام وقایع هم میشه واقعه عاشورا. یعنی هر کسی در هر جای دنیا، کمونیست هم باشه، فرض کن نصرانی هم باشه، اینا همین که فرض بکنید که مورد ظلم قرار بگیره و یک ناحقی در اونجا انجام بشه، مصداق برای عاشورا بودن در اون واقعه و کربلا بودن در اون سرزمین در اینجا صدق میکنه. در که دانمارک باشه فرض بکنید که نهضت های مختلف فرض کنید که ضد چیزی باشن در اونجا، مثلا فرض کنید که ژاندارک هم فرض بکنید که اون هم برای عاشورا و کربلایی بود، حالا چهره های مختلف، یعنی وقتی با میخواییم توسعه بدیم میان دیگه، اون فرض کنید که تیتو هم اون هم مبارزه کرد و فرض بکنید که با همون به اصطلاح آلمان ها و نازی ها و اونها هم برایشون همین مسئله بود، چه بارا هم فرض بکنید که بود. این که عرض میکنم خدمتون، الان بعضی ها نسبت به این عقیده دارن، نه این که ندارن، خیلی از بزرگان سابق حتی در زمان شاه بنده سخنرانی های از اونها شنیدم که اینا رو همه را در یک خط ذکر میکردن، مداره خود بالا و پایین داره، همه در یک نسق. نوارارشون رو گوش بدین، صحبتاشون رو نگاه کنیم، ببینید تحلیل و توجیهی که از یک نهضت امام حسین میکنن یه نهضت ضد ظلم همیشه هست، با یزید فقط اون زمان نبوده، در زمان پیغمبر ابو سفیان و اینها بودن، ابو جهل عتبه و شیبه بودن در زمان امیرالمومنین معاویه بود و در زمان امام حسن و در زمان امام حسین هم خوب فرق بکنید که اونها بودن. امام زین العابدین همینطور و قبلش از حابیل و قابیل شروع میشه و همینطوری جلو میاد. ابراهیم هم براش یک عاشورایی بود، یک کربلایی بود، نمیدونم افرادی که برای در مقابل ظلم ایستادن، درچه پیغمبر نبودن، از اولیای خدا هم نبودن، افراد عادی بودن، اونها هم براشون همچه مسئلهی بود. افرادی که الان هم حتی زنده هستن و پیرن و یه زمانی هم اونها قرار بکنی که در این کارها رو انجام دادن، اونها هم در یک عاشورا و در یک کربلایی بودن. و این همیشه این مثلا این بوده. روی این حساب فرض بکنید که مازیار و بابک خرمدین و اینهایی که در برابر خلفا در ایران قیام کردن، اینها هم عاشورا داشتن و گرچه اینها زرتشتی هم باشن بودن و انجام دادن. الان هم همینطور فرض بکنید که اینهایی که دارن با یهودیا دارن چیز میکنن و توی فلسطین، اینها هم تمام فلسطین عاشوراست، تمام فلسطین هم کربلاست. و این یک تحلیل، یعنی یک تحلیلی که فقط یک گروه مظلوم و تحت سلطه در تحت یک گروه سلطه‌گر و ظالم قرار میگیره، گرچه این کافر باشه اونم کافر باشه، تفاوتی از این نقطه نظر نمیکنه. حالا بگذاریم از این که اگر همین گروه در تحت ارتباطات سیاسی ما اگر یک تعارضاتی پیدا کرد، دیگه عاشورا و کربلا دیگه اونجا از بین میره، چون ملاحظات سیاسی در اون موقع طبعا غلبه خواهد داشت. حالا ما به این کار نداریم، به کسانی که نه این ملاحظات سیاسی هم ندارن و هر جای که این باشه ظلم و ستم باشه و به هر کیفیتی اونجا رو کربلا و اون سر عاشورا میدونه. این یک، اگر اینجور بدانیم که خب خیلی اشکال وارد میشه. این دیگه در این صورت ما دیگه عاشورا را یک عاشورایی که درش حیثیت خاصه در نظر نگرفتیم، فقط عاشورا را از این دیدگاه در نظر گرفتیم که یک گروه مظلومی در تحت سلطه یک گروه ظالمی قرار گرفت. خب ظالم همیشه هست، مظلوم همیشه هست، چرا اختصاص به امام حسین داشته باشه؟ چرا اختصاص دیگه به اون زمان داشته باشه؟ نه، همیشه بوده، ظالم بوده، همیشه مظلوم بوده. و حالا اون روز روز دهم محرم بوده، تازه اون روز هم ممکنه فرض کنید که بشه 15 ربیع. حالا اون روز تابستون بوده، یه روز هم ممکنه بشه چی وسط زمستان، تفاوتی نداره. پس این دیگه عاشورا اون عاشورایی که ما میگیم نیست. یه عاشورایی میگیم که در اون عاشورا مدیریت و تدبیر با امام معصومه. التفات کردید؟ این قضیه. اگر در این مسئله گروه تحت ظلم و ستم فقط این ملاک باشه که اسم عاشورا را درش بگذاریم، دیگه نباید امام حسین به لشکر حر ابن یزید ریاحی آب بده. باید در اونجا چکار کنه؟ مبارزه کنه دیگه. من مبارزه به چی میگن؟ مبارزه به همین میگن دیگه، که انسان راه نفوذ بر حریف را به هر کیفیت و به هر طریقی چیه ایجاد کنه و راه نفوذ حریف به خود را به هر کیفیتی مسدود کنه. یعنی میگن چی؟ مبارزه، سیطره و جلوگیری از سیطره. این رو به هر طریقی برده. چرا امام حسین به لشکر پر آب داد؟ چرا امیرالمؤمنین وقتی که معاویه سد و بست، این چیز فرات و بست، حضرت باز کرد گفت بیایید آب بخورن؟ چرا امیرالمؤمنین وقتی که به امر عاص غلبه پیدا کرد او را نکشت؟ چرا؟ این چراها خیلی زیاده که ما را به این وامی دارد که داستان صفین داستانی است که تحت رهبری یک امام معصوم بوده، داستان کربلا داستانی است که تحت رهبری یک امام معصوم بوده. درست شد. همون امام معصوم بلند میشه و اجازه جهاد مشترک به ابوالفضل و حضرت علی اکبر رو نمیده. حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر در روز عاشورا تصمیم داشتن در صبح که نظرن یکی از اصحاب بیاد بیرون، گفتن هر دوی ما با هم میریم، حالا کسی دیگه هم خواست بیاد بیاد، مجتمعن بدون اینکه جدا بشیم هر دوی ما میریم. بساط اینا رو ایه ماشه پیش نمیدونم نمیدونم جوجه افتادن به ما، میخوانو فرض بکنی که ما رو چیکار بکنن، و این کارم ازشون بر می آمد که خلاصه برن و بزنن و این به اصطلاح قضیه رو تمام کنن. همون کاری که پدرشون میکرد دیگه، امیرالمومنین چیکار میکرد وقتی یه تنه میرفت همه رو به هم میمالوند و میرفت دیگه، بریم هر این کار بکنیم. چرا امام حسین اجازه نداد؟ گفت نه باشی، قضیه چی بوده، چه مسئله ای به اصطلاح تو کار بوده. و ما خیلی میبینیم از این چیزهای در مسائلی در روز عاشورا که مسئله را فقط از یک مبارزه عادی جدا میکنه، یک مبارزه عادی میاد مثلا جدا میکنه. خود لشکر امام حسین میتونستن فرض بکنن که با افراد اصحاب برنشن یعنی یه حمله بکنن و بگیرن اون شریعه رو ببندن و میتونستن این کار بکنن و جلوی چیزو هستن نذارن کسی بیاد چیز بکنه انجام به اصطلاح آب بخوره و فلان. میتونستن این کار بکنن، چرا حضرت این کار رو نکردن؟ وقتی که یکی از عهده این تنها نگرانی ابن زیاد و عمر سعد و اینا وجود حضرت ابوالفضل بود، گفتن این وقتی که رب همین هله هله به پا شد و یه گفتن تمام کار حسین دیگه تمام شد، وقتی که چیز شد خب میتونستن این کار رو بکنن. اینها چیزهاییست که انسان دارن به اصطلاح واقعیتهای دیگری برای انسان کشف میکنه. این مسئله یه قضایای دیگری کشف میکنه که مسئله فقط یک مسئله کشته شدن نبوده، یه قضیه بوده که خیلی بالاتر از این مسائل بوده، خیلی عمیق‌تر بوده و اون روح حریت و اینها بوده در این وقت. اگر امام حسین منظورش یار و یارکشی بود چرا شب عاشورا به همه گفتش که بریم من بیعتم رو برداشتم؟ الان کدام یکی از این صحنه هایی که شما این صحنه ها رو عاشورا می نامید، عاشورای استرالیا، عاشورای افریقا، عاشورای فلان غزه، عاشورای نمیدونم کجا فلان، اینها درش این قضیه بوده که به افراد بگن بروید؟ آیا شما سراغ دارید؟ شما سراغ دارید در این مطالبی کتابها شما شنیدید و ما شنیدیم موردی بوده که فرض کنید که اون حاکم اون فرمانده بگه همه بروید فقط با من تنها کار دارم؟ اگر شنیدید به من هم بشنوید یا نه؟ همه در هر کجای دنیا با چنگ و دندان به هر وسیله خواستن که غلبه کنن، با چنگ و دندان غلبه کنن، ولی تقدیر خدا جور دیگری رقم زده. ما میخوایم تدبیر خود را غالب کنیم بر تقدیر خدا، تقدیر خدا رو زیر مجموعه خودمون در بیاریم. خدا میگه چی؟ این یه قلم جنس ما نداریم به کارمون. اگه تدبیر تو با تقدیر من مخالف افتاد، اونی که غلبه میکنه تقدیر منه نه تدبیر تو. بشین سر جا، مواظب مقام عبودیتت هم باش، پاتم تو کفش ما خدا نکن. تقدیر من و تدبیر تو چیه؟ همیشه غلبه میکنه. از اولی که تابال خلق کردم تا الان یه مورد نشده که تقدیر من بر تدبیری مغلوب بشه. تابال اتباع نیفتاده، در تام اتباع نخواهد افتاد. درست شد. صحبت در اینه. ولی شما در قضیه عاشورا میبینید امام حسین به برادرش شوخی هم نمی کنه. به برادرش ابوالفضل هم میگه برو. به علی اکبر هم میگه برو. این چه داستانیه؟ این فقط مسئله همین یک ظلم عادی و یک خون ریختن عادی و یک صحنه عادی بوده؟ چی بوده؟ یا نشان دادن یک عظمت لایتناهی و یک عزت لایتناهی و یک تسلیم عبودیت محضه در قبال معبودیت مطلقه اونجا بوده؟ رسول. اگر این معنا را ما برای عاشورا فرض بکنیم، وقتی کل از این کربلا نخواهد بود و کل یوم عاشورا نخواهد. بله از اونجایی که قضیه عاشورا یک سمبوله و همه باید خودشون را نسبت به اون نزدیک کنند و از اون باید الگو بگیرند، از این نقطه نظر می توانیم بگیم که در هر صحنه ای از صحنه های دنیا که در اونجا حقی می خواد اماته بشه و باطلی می خواد احیا بشه و در اونجا اون موقع خونی ریخته بشه، این یک سمعین یک نشانه ای از عاشورا هم در اونجا هست. نه اینکه عاشورا یک قضیه شخصی است، قضیه مستاق مستاقه، یک قضیه کلیست که این قضیه کلی زو مراتبه مرتبه اعلاش همین است که خودش اتفاق افتاده، مراتبه پایینیش دیگه. شما تو زندگی خودتون هم عاشورا و کربلا هم دارید، به زنتون زور بگید شما شوی داده دسته ای هستی، حق بگید توی دسته مخصوص، یکی چیز دیگه مهم نیست. یعنی انسان باید همین واقعه را، حریت و آزادگی را همیشه باید انسان حفظ بکنه. همیشه انسان باید حر باشه، همیشه باید آزاد باشه، در ارتباط با رفیقش باید حر باشه، در ارتباط با شریکش باید حر باشه، در همه اون لحاظ و ملاحظات رو باید داشته باشه. امام حسین چجوری بود؟ رفیق بود با رفقاش، رفیق بود، واقعا رفیق بود. میشست با حبیب مزاهر با هم رو خاک قضا میخوردن، آب گوش میخوردن، داشت میگذشت نشسته عذر دیگم چا بیا بشه با میشست، نمیدونم از اسب پیاده میشود و میشست هم مدینه چیز به تو وقتی که آمده بود در مدینه. یا توی فرق بکنید که مکه حضرت حرکت میکرد، میدید یک فقیری نشسته در اونجا داره خوشش میامد، حضرت حد داریم که حضرت در اونجا میامد و میشست و با او غذا میخورد. امام حسن رو نگاه بکنید میبینید که اینا با مردم همینطور بودن، خودشون رو نمیگرفتن، دم و دستک واسه خودشون درست نمیکردن، بیا و برو و وقت بگیر و اونم این و اونم بالا و پایین رو به گرد و حرفی، این مسائل و این چیزها نبوده توی اون قضایا نبوده و چیزهایی که ما به خودمون داریم اضافه میکنیم و مسجده که داریم چه میکنیم خودمون رو بگیریم و هی نمیدن فلان بکنیم. سیده بازی های محوه تحوه آور واقعا این چیزا. بعدن خودم میگیم امام حسین کجا امام حسین اینطور بوده، کجا امام حسن اینطور بوده، کجا امام سجاد اینطوری بودن، وضعشون به اصطلاح چی بود و فلان بود. خلاصه علی کل حال این مسائلی است که خب در اینجا راستی که مورد توجه قرار میگیره. پس اگر دیدگاه ما نسبت به عاشورا یک دیدگاه فقط توجه به ظاهر باشه، خب بله این کلا از این کربلا واقعا میشه عاشورا، چون یک واقعیت در همه مصداق واحد پیدا کرد. اگر دیدگاه ما یک دیدگاه خیلی متعالی باشه و بذل فی که محجته باشه، اگر این طور باشه لیستن بذل عبادت، اگر این قسم باشه، وقت دیگه در این صورت عاشورا و کربلا میشه اعلا مرتبه از این نزول ارزش ها و مصداق برای اون ارزش های الهی، این دیگه بالاترین مرتبه میشه. پایین‌ترین مرتبه شم خب بالاخره هر کی تو هر جایی تو هر چیزی میتونه در همون موقع مصداق و واقع بشه برای این قضیه، یا این ولی یا اون طرفی میتونه برای نفستش در هاست او کی مرده است. از دن واقعا این اشعار مولانا میخ بر مغز آدم میکوبه و بر این حلقه هایی که با زنجیر خودمون را وصل کردیم به واسطه این حلقه ها به دنیا و به شهوات و به خواست ها و به آن تعلقاتی که به قول مرحوم آقای رضوان الله با این منقاش هایی بود میگرفتن چیزا آهن و چیز میکردن ده میکردن توی تنور میذاشتن قرمز میشود با اینا نمیشه کند اینا رو. حالا شما نگاه به دوتا جوان میکنین، یکی موش پیداست، یه دختر جوان، او یکی نمیدونم که اینا کافرن، جا اینا کافرن، بابا اینا از هر مسلمان مسلمان ترن، اینها از هر شیعه شیعه ترن. کافر ما این، کافر ما هستیم که با هزار انبر و گاز انبر و دشنه و نمیدونم درفش نمیشه اون هواهای نفسانی و خواستهای نفسانی و انانیت رو از قلب ما بیرون بکشن. جوون تو جوون خطا گناه لحظش چیزی نیستش که من بخواد اینها رو به حساب بیاره. خب الحمدلله در اولش دیگه این صفهای کذایی و این آبرو ریزی هایی که آبه حال انجام می شد و هرچی هم گفته می شد فقط حمله بر مخاصمه و عناد می شد. همین حرفا را ما همون موقع ها می زدیم، گفتن فلانی داره با حوزه مخالفت میکنه. همینی که الان دارن انجام میدن، بنده 20 سال پیش 30 سال پیش اینها را می گفتن، میگودن فلانی داره با جریان حوزه مخالفت. معمولا همیشه همینطوره، معمولا آدم یک حرفی را که میزنه اون موقع متهم میشه به خیلی چیزها و بعد میفهمن این تو خونش بوده. یارو میگفت که من نمیدونم چرا اینقدر توی این محله داره دزدی میشه. همیشه تاریخ همینطور بوده، این جریانات بعد از فوت مرحوم والد ما خیلی برای من سازنده بود. من این مطالبی را که در تاریخ میخوندم، در سیره میخوندم، در اصحاب میخوندم، من اینها را درک نمیکردم، واقعا درک نمیکردم، نمیفهمیدم چیه. جدن الان کاملا دیگه برام ملموسه، الان دیگه کاملا یعنی اگر الان امیرالمؤمنین امام زمان چرا بگم اگر الان امام زمان ظهور کنه، همین شرایطی که الان ما داریم، الان ما شرایط ظهور رو نداریم، اگر الان امام زمان ظهور کنه و اولش یک سرصدایی خواهد شد، چطور این که دیده 30 سال پیش چه سرصدایی شد؟ میدونی دیگه چی فلان این حرف ها انقلاب و چی حرف ها. درست اگر امام زمان الان رو کن یه همچین سرصدایی خواهد شد، ما اولش رو قبول داریم. یه سال بگذره چهار نفر دورش نمیدیم، چهار از همینایی که دارن الان سر و سینه و شکم خودشون رو جر میدن، یبن الحسن چهار تا نمیمونه. درست شد؟ چرا؟ چون او میخواد به امام زمانی خودش عمل کنه، نه به خواستهای مردم من و شما. چهار تا نمیمونه. ما نمیفهمیدیم این زمان پیغمبر و این امیرالمؤمنین و این اوضاع. اگر مثلا میشه پیغمبر سرش زمین بذاره و بعد سه چهار تا دوره این علی بمانه، اصلا ما نمیفهمیم، نمیفهمیم اصلا، نمیکشی کندم مغزمون نمیکشیم. ما بعد از فوت مرحوم آقا اینو فهمیم، این قضیه رو فهمیم که نه آقا، طرفی که تا دیروز به من میگفتش که اگر ما بخوام یه چیزی از آقا بفهمیم باید به تو بگیم، این طرف در میاد میگه که این از اول آدم منافقی بوده که باباش باهاش همراهی میکرده، هواشو داشته، به خاطر اینکه بیشتر از این چیز نشه، به زلالت نیفته، به گمراهی نیفته. چطور میشه آخه؟ خودت میگفتی آقا، این که خودت میگفتی رو چه بگم؟ اون عشقی که تو اون چشم در میاد هنو تو اون ذهن منه. خب این آدم منو دعوت میکنه تو خونش، خورشت به هم به این میده، زهر به این میگه تو را به اون روح پدرت، به این عبارت شما را به اون روح پدرت قسم میدم، این عشقی هم از این ریشاش میریخ، ریشای سیاسفیدی داشت مثل من، مثل الان این میریخ میریخ این عشقا کجا در میاد؟ و همون الان همون شخص الان میگه اون اسرار ملکوتی که نوشتم از جلد آخر، از اول تا آخر دروغه. آدم این خیلی عجیبه ها که آدم چطور مثلا به یه همچنین هزیگه باید برسه، یعنی چی باید، چه تحولی باید درش پیداشه که از این برگرده به این؟ خب من که همینم الان، اگر پدر من چیز زنده بشه و به من بگه آسد محسن این حرفا چی بود زدی، میگم حرفا رو زدم، درستم زدم، به این دلیلم زدم، همین الان هم میگم، انگار نه انگار هیچ، اگرم اشتباه کردم میگم اینجا اشتباه کردم، همونطور که اون موقع اشتباه میکردم، الان هم هم هیچ عیبایی ندارم از این مخفی کردن چیزی رو بخوام مخفی کنم، اما تو چی؟ هیچی رو عیبا ندارم، چیزی الان به نظرم برسه باید بگم، نگفتم نباید بگم، گفته باشم، هیچ چی میرسه که اینی که مرا گریه میکنه از ریشاش و میگه شما را به حق پدرت زیر این فرد رو رها نکن که اگر رها کنی دیگران میان او را میگیرن، تو که اینو قبول داری چیه پس این حرفه؟ تو که این مسئله رو قبول داری چیه که اینو رها نکن که اگر رها کردی دیگران میان دورش رو میگیرن؟ این خیلی عجیبه، هرش که چشش میاد شایدم راست میگفت، میخوادم بیچاره نکرد و چیز بخواد بگیر، اما چجور میشه آدم متحول میشه؟ این یه دفعه نمیشه ها، حواسمون باشه، یواش یواش، اینی که این کار میکرد یه دفعه صبح از خواب بلند نشد ببینه عوض شده، یواش یواش، این اون موریانهی که میره شروع میکنه به خوردن، گاهی وقت من بودم جایی که موریانه داشته میخورده، صدای خرخره موریانه رو میشنیدم که داره در رو میخوره، در چوبه رو، یه جایی رفته بودیم یه دهی رفته بودیم دو سه شبی، بودم آقا یه خونه تو موریانه، بعد باور نمیکرد، بعد برداشت او زیر چه، بودم من صدای خرخری که این داری ایده میخورد، من این یواش 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 رو میکنه چی چی اینو خوردن، رفت میبینه اه پایه رفت، پایه رفته، اینجوری دین انسان رو میگیرن، اینجوری تعریف ها، تمجید ها، فکر نکردن ها، روی قضایا فکر نکردن، شبهاتی را که بر آدم پیدا میشه اینها را آدم مطرح نکنه، تو دلش نگه داره، مطلب حقی که براش پیدا میشه، مطلب حق با زیر پا بذاره، ایش توجه نکنه، یه پله مساعد میشه برای یه نزول، یه تخریب، یه پله مساعد. خیلی این جریان بعد نگاه میکنیم نه آه. از یه در زمان پیغمبرم همینطور بوده، بعد پیغمبرم همینطور بوده، یه واقعه همینطوری تکرار میشه و الان هم همینه، همون فرمولا، همون حرفا، همون اصطلاحات، همون تعابی، همین یکیه، فقط مصداق عوض شده. دیگه پناه بر خدا.